اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوہ الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیه ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. شب آخر این جلسه محترم است، شب اول ماه ربیع و شام قریبان سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه السلام. خب در این شبها بحث‌های مختلفی رو ما داشتیم، اما امشب در تکمیل اون عرایض بنده میخوام یه چند جمله راجع به آفت شناسی صحبت کنم، چون انسان باید آفت‌ها رو هم بشناسه، فقط خوبی‌ها رو بشناسه کافی نیست. یک کشاورز خوب کسی است که آفت‌های گیاه، درخت و مزرعه و خاکش رو بشناسه. در روایات داریم لکل شیئن آفه، هر چیزی آفتی دارد. عبادت آفت داره، سخن آفت داره، یه خانواده آفت داره. امام کاظم علیه السلام در یک حدیثی فرمودن شما چهار چیز رو باید یاد بگیرید، خوب دقت کنید، بشناسید تا علم و آگاهی شما کامل باشد. فرمود همه علما تو این چهار چیز جمعه. البته مقصود از این علمای اینطوری معرفته، منظور به اصطلاح شناخته. فرمودن ان تعرف ربک، اول خدا رو آدم باید بشناسه. پس خداشناسی اولین معرفتی است که انسان باید داشته باشه. بعد فرمودن ان تعرف ما صنع بک، خودت هم باید بشناسی. خودشناسی، من کیم، خدای من کیست، که اینا خیلی هم با هم ارتباط نزدیک داره. خودشناسی منشأ خداشناسی میشه. قرآن میفرماید خدا فراموشی هم منشأ خود فراموشی میشه. فرمود همه آگاهی ها تو چهار تا کلمه جمع است، یکی خداشناسی، یکی خودشناسی. سوم فرمود ان تعرف ما اراد منک، وظیفه شناسی، بدانی که خدا از تو چی خواسته، چی گردنت، واجباتت، مستحبات، حرام. شناختن وظیفه، شناختن خود، شناختن خدا. خب کافیه؟ نه. او چهارمیش اگه نباشه ناقصه. و اون چهارمی آفت شناسیه. فرمود ان تعرف ما یخرجک من دینک، بدانی که چی تو رو از دین خارج میکنه. آسیب شناسی. لذا میگن یه انسان مدیر توی اداره کسیه که ادارهشو آسیب شناسی کنه، اینا نقاط ضعفشه جلوشو بگیره. یک انسان عاقل کسی است که آفتهاشو بشناسه، مانعش بشه، جلوشو بگیر. لکل شیء آفه، امیرالمومنین فرمود هر چیزی آفت داره. حالا البته جا داشت خود این بحث یه ده شبی روش آدم صحبت کنه که آفتها چیه. مثلا آفت الحدیث، سخنرانی، نمیگیم دروغ غیبت، نه، سخنرانی خوب، اونم آفت داره. فرمود آفت الحدیث الاطاله، یه سخنرانی، یک صحبت، آفتش طولانی بودنش، خستگی میاره، تأثیرش هم میگیره. آفت اللسان الکذب، آفت زبان فرمود دروغ. آفت العباده، عبادت آفت داره، الفتره بیحالی، سستی، کسالت، این آفت یه عبادت. یعنی مثل موریانه که چوبو میخوره اینطور لطمه میزنه. آفت عبادت فرمود کسالت. آفت نعمت فرمود کفرانشه، شکر نکردنش. آفت مال فرمود اسراف. لکل شیء آفه، رو هر چیزی شما دست بذاری آفت داره. آقا یه وقت ببینی یه درخت رو با اره نمیشه انداخت، انقدر بزرگ، انقدر قویست، اما یه کر میفته توش، این رو درونش رو فاسد میکنه. این درخت تنومند وقت از درون که پوک شد، خوش شد، یه مش میزنی میفته. آفتشه، این آفت این به اصطلاح میوه است. این درخت سیب میخریز قرمز قشنگ، باز میکنی درونش خراب شد، یه کرم کوچیک. یه گای یه مورچه اینو با خودش میبره، اما این یه درخت رو میندازه، یه درخت رو میندازه. یک ریشه کوچک سرطان تو بدن ریشه میدوانه، قوی ترین آدم رو میخوابانه زمین. شاه باشه، مرجع تقلید باشه، براش فرق نمیخوابانه، میاندازه. لذا همانطور که جسم آفت دارد، همانطور که هر درخت و هر به اصطلاح شیعی آفت داره. چوب شما این موریانه خیلی ریزه، اما ببین چه میکنه با چوب، مندا از درون چوب رو پوک میکنه. این موریانه ریز، یه وقت میفته مثلا فرض کنید یه موش توی ساختمان، توی رخت خواب، همه رو میجوه، از بین میبره. لذا باید این جونده عبادت رو پیدا کرد، این آفت رو باید شناخت. دید آفتها چیه. من یه حدیثی براتون میخوانم که توی این حدیث رسول خدا میفرماید هر انسانی 5 تا آفت دورش رو محاصره کرد. البته از این 5 تا 4 تاشو میذارم کنار، رو یکیش بحث میکنم. فرمود المؤمنو بین 5 شدائد. آقا یه درختی که یه جای باغ یه کشاورز گندم که میکاره، مخصوصا دیم، میگه این اگه عمل بیاد سود خوبی داره، ولی چند تا خطر تهدیدش میکنه. بهش میگیم چی؟ میشماره. میگه یکی این که بارون نیاد، خشکسالی بشه. یکی این که سیل بیاد، خیلی هم بیاد ببردش، اینم آفت. یکی این که گندماش که زد ملخ حمله کنه، آفت. یکی این که تگرگ بخوره. میگه آقا این گندم من تا برسه دست من، هم خشکسالی تهدیدش میکنه، هم تگرگ تهدیدش میکنه، هم باد شدید تهدیدش میکنه، هم لشکر ملخ تهدیدش میکنه. اگه بتونه از این آفتا جون سالم به در ببره، دست منو میگیر. حالا یه انسان شما فرض کن مثل یه دانه گندم، ما از مادر به دنیا آمدیم، حالا داریم میریم، محصول تا زمان مرگ مشخص میشه که آدم میخواد بره عالم برزخ. فرمود تو این مسیر حالا 50 سال، 60 سال، 70 سال، 20 سال، هر کس هر چقدر عمره، فرمود 5 تا دشمن آدم رو تهدید میکنه. 5 تا دشمن. مؤمنون یحسد، یکی آدم های حسود. مؤمن ها همسایه از داداش رفیق، حسود. یکی حسادت، داداش امام رضا بهش حسادت میبرد، ابراهیم ابن موسی، میگفت ایشون امام نیست، امام تمام شد، 7 تا بیشتر نبود، بابای من آخرین امام بود. راوی میگه رفتم خدمت امام رضا، گفتم آقا برادرتون اینطور میگه. فرمود برادرها یوسف با یوسف چه کردن؟ چه توقع درادن؟ 11 تا داداش چیکار کردن با یوسف؟ میگن وقتی یوسف رو دود شام انداختن خندش گرفت، بهش گفتن چرا میخندی؟ گفت من یه وقتی با خودم فکر میکردم اگه با یکی دعوام بشه
مثلا یه کسی به من یه تعرضی کنه، یه ناسزایی بگه، بخواد منو بزنه، 11 تا برادر دارم میان ازم دفاع میکنه. یه وقتی نگاه میکردم به شما کوچیک در بچگی، خوشحال بودم که خب پشتیبان زیاد دارم، الان 11 تا داشت داشته باشه خب خیلی. حالا میبینم خود شما دارید من رو میزید تو چاه، همینایی که من بهتون اتکا میخواستم بکنم. خندم از این است که خود شما شدید عامل قتل من. مگه قابیل حابیل رو از بین نبود رو حسادت؟ لذا فرمود مؤمن 5 تا خطر تهدیدش میکنه، یکی حسادت. ولذا تو روایات داریم استر ذهبک و فضتک، پولتو مخفی کن، هرچی داری رو نکن، همه جان نگو، چون زمینه ی حسادت و چشم زخم رو فراهم میکن، زمینش رو فراهم میکن. فرمود یکی حسود. دوم فرمود منافق یبغض یا یبغض، منافقایی که بغض دارن. خطر دوم هم منافقه. سوم فرمود کافر یقاتل، کافر دشمن، امریکا، اسرائیل، اینایی که میخوان سر به تن مسلمان ها نباش، شدت ادابت دارن، کافر مقاتل. این 3 تا دشمن بیرونیه، 2 تا هم درونیه. پس شد مؤمن حسود، منافق مبغض، کافر مخالف و مقاتل. چهارم فرمود نفس یذله، نفس آدم که با آدم میخواد آدمو زمین بزنه. خود نفس ما دیگه، مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن بت ما رو، این بت اژدهاست. این دیگه خودش همه خطرناک‌تره، این دیگه از درونه. این چهارم. پنجم فرمود شیطان ینازعه یا نفس تنازعه و شیطان یذله، شیطانی که میخواد آدمو از بین ببره. فرمود 5 تا آفت تو زندگی مؤمنه: حسود، مؤمن حسود، همسایه، رفیق، داداش حسود، کافری که می جنگد، منافقی که بغض دارد، نفسی که از درون با انسان مبارزه میکنه، و شیطان. خب حالا در این 5 تا آفت خیلی حواس باید جمع باشه که انسان دوچار این آفتها و این حوادث که خطرناکترینش نفس و شیطان است. من عرض کردم فقط رو همین میخوام امشب صحبت کنم که ما ببینیم حربه های شیطان و نفس برای انحراف انسان چیه. شما سوره این آیه رو میبینید: علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. بنی آدم، مگه ما با شما عهد نکرد حرف گوش نکنید، دنبال شیطان نرید؟ انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن آشکار، عدو مبین. برادران عزیز، این مطلبی که عرض میکنم و خوب دقت کنید ببینید، شیطان و نفس، چون اینا باید با هم هماهنگ باشه. اگه خود انسان میدون نده شیطان نمیتونه. قرآن میفرماید فردای قیامت وقتی دور شیطان رو میگیرن میگن تقصیر تو بود ما بیچاره شدیم، میگه لا تلومونی، هیچی منو ملامت نکنید، انفسکم، خودتونو ملامت کنید، انا دعوتکم، من فقط دعوت کردم، کسی رو مجبور نکردم. این آیه قرآن است. قرآن میفرماید انه لیس له سلطان، بر هیچ کسی شیطان مسلط است. این با عدل خدا، با اقتضای عقل بشر جور در نمیاد. انه لیس له سلطان، بر هیچ کسی مسلط است. یه سری راکارایی داره، یک سری شیوه هایی داره. من یه وقت اینا رو یادداشت میکردم، حدود 12-13 مورد شد. یکی از دوستان عزیزمون یک کتابی نوشتن، کتاب رو من از اول تا آخرش خواندم. یه وقتی خودشون ما هدیه کردن، بهشم گفتم من چند جا نام بردم از این کتاب، به نام کارزار با شیطان. ایشون تو اون کتاب ایشون در اون کتاب نویسنده محترم که یکی دو سال است کتابو نوشته، اونجا مفصل وارد شیوه های شیطان شده. خیلی جالب بحث میکنه آفتها، حربه های شیطان رو و راه برخوردش رو به اشکال مختلف وارد شده. من یه چند تاشو امشب براتون میشمارم. آقا دشمن شناسی خیلی مهمه، آفت شناسی مهمه. آدم باید بدانه چی او رو بیدین میکنه، چی او رو از مسیر خارج میکنه. راننده خوب کسی نیست که فقط جاده رو میشناسه، باید پست و بلندی جاده رو هم بدانه، باید اشکالات و خطراتی که تو جاده است رو بشناسه، باید تابلوهای خطر رو شناسایی کنه. فقط راه بردن ماشین نیست، این باید بدانه این تابلوی خطر چی میگه. شیطان چند تا تابلوی خطر داره برای انحراف. من حالا هر چقدر وقتم اقتضا کنه براتون میشمارم. ببینید اینا رو میشمارم برای اینکه ازش پرهیز کنیم. پس لکل شیئن آفه، هر چیزی آفتی دارد. آقا کشاورز خوب کسی است که آفتهای درختش رو بشناس، کاسب خوب کسی است که آفتها و آسیبهای کاسبیش رو بشناس، یه خانه‌دار خوب کسی است، یه همسر خوب کسی است، یه استاد خوب کسی است که نقاط ضعف خانه‌داری، نقاط ضعف همسرداری، نقاط ضعف استادیشو بدانه. چرا کلاس من نمیگیره؟ چرا منبر من مستمع نداره؟ یه منبری خوب کسیه که آسیبای منبرشو بشناسه، اینا باعث سقوطش. یک استاد خوب، یه معلم خوب کسی است که آسیب‌های کلاسداریشو بشناسه، رفع کنه. شیطان یه آسیبه، یه آفته. نفس یه آفته. نفس اجدرهاست، کی خوابیده است؟ از غم بی‌آلتی افسرده است. مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن بت مار و این بت اژدهاست. حالا من برای شما بشمارم ببینید شیطان حربهاش چیه. یک، اینا از آیات و روایات است. قرآن کریم خطاب به رسول خدا حضرت محمد. صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید پیامبر، یکی از حربهای شیطان کینه است. کینه، انقدر شیطان از این حربه خوشش میاد، چون اگر تو قلب کسی کینه و بغض انداخت، او وقت بدبینی، غیبت، سوء زن، گناهای دیگه میاد دنبالش. من آیهشو بخونم. انما یرید و شیطان، شیطان تصمیم دارد، ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، دلش میخواد کینه تو شما ها زیاد بشه. کینه که زیاد شد، ابا عبدالله علیه السلام روز عاشورا میفرمود بما تقتلوننی، چرا منو میکشید؟ به چه دلیل با من میجنگید؟ میگفتن بغضاً لابیک، کینه ای که از بابات علی داری، بغضاً لابیک. ببینا کینه چه میکنه. پیغمبر گرامی اسلام وقتی آمدن مدینه، یه آقای است تو مدینه به نام عبدالله ابن ابی، از منافقینه، دلش میخواست تو مدینه رئیس بشه، قرارم بود تاجگذاری کنه، مسئولیت مدینه رو دست خودش بگیره. پیغمبر خدا که اومد مدینه، خب این خیلی بهش برخورد، دید خلاصه اون قدرت و اون ریاستی که قرار بود برای این باشه نشد. کینه پیغمبر رو گرفت به دلش، کینه پیغمبر اونقدر حضرت رو اذیت کرد. تو احد 1000 نفر پیغمبر داره میاره برای جنگ، 300 نفرش رو این عبدالله ابن ابی جدا کرد، گفت یا رسول الله ما یه جبهه دیگه حمله میکنیم، از اون جبهه که شما میرید نمیم. آقا فرمود یا دنبال من میاد یا نمیخوام بیاید، فرمانده منم، تخلفم جایز نیست، اصلا نمیخوام شما بیاید. 300 نفر رو جدا کرد، این یه چشمه کارش. بارها سعی میکرد بین مسلمان ها جنگ و اختلاف و درگیری ایجاد کنه. چرا؟ کینه. ببین کینه چه میکنه؟ عبدالله ابن ابی با کینه. چرا امام جواد علیه السلام به شهادت رسید؟ کینه‌ای که همسرش گرفت، بغضی که داشت امام رو به شهادت، کینه‌ای که علمای درباری از امام گرفتن، وقتی دیدن حاکم رأی امام رو پذیرفت در قطع دست دزد، اما رأی اونا رو نپذیرفت، کینه امام به دل امام رو به شهادت رسوند. کینه امام به شهادت رسانده. چقدر علمای ما، مرحوم قاضی نورالله شوشتری که قبرشون در اکبرآباد هندوستان، این عالم متدین مؤمن مدافع اهل بیت، یک کتابی هم دارد به نام احقاق الحق. علمای اهل سنت دیدنی خیلی میدان پیدا کرد، حاکم به حرفش گوش میده، رفتن پیش جهانگیر شاه، جهانگیر خان شاه، رفتن پیش او سعایت کردن، علیهش خلاصه نامه نوشتن، باعث شدن این عالم متدین رو شاه به شهادت برسان. صاحب کتاب احقاق الحق که مرحوم آیت الله عظمای مرعشی هم بر این کتاب حاشیه زد، کینه است. ولذاست که فرمودن شیطان، این آیه قرآن است، یوقع و بینکم العداوت والبغضا، یکی از چیزایی که حربه شیطانه کین است. یک دوم، تو روایات و آیات داریم تسویل. تسویل یعنی چی؟ یعنی تزیین. ساده تر عرض کنم، یعنی گناه رو زیبا جلوه دادن. قرآن می فرماید یکی از حربه های شیطانینه گناه رو برای انسان زیبا جلوه بده، قبحش رو بیاره پایین. و اگر گناه زیبا جلوه داده شد، زین لهم الشیطان، شیطان زینت می دهد سوء اعمالهم، کارای زشت. اسم ربا رو عوض میکنه، اسم رشوه رو، غیبت میکنه، طرف و واجب الغیبت هم میخونه. عرضم به حضور، با یه توجیهی اون ابهت و اون قبح گناه رو میشکند. یکی از ویژگی های نفس همینه، نفس مسوله، یعنی نفسی که تزیین میده، زیبا میکنه. به قول مولوی میگه که یه وقتی یک شغالی رفت مرغ بگیره، اشتباهی رفت مغازه رنگرزی، فکر کرد مغازه مرغ فروشی، میگه افتاد تو خم رنگ، تمام بدنش رنگی شد. وقتی از مغازه اومد بیرون، دید مرغ که گیرش نیمده و بدنش هم رنگی شده، خلاصه هوا که روشن شد، صبح شد، دید خیلی قشنگ شده، هر قسمت بدنش یه رنگی گرفته. رفت پیش خلاصه هم نوعاش، شغالای دیگه هم جنساش، گفتن ها شغال کجا بودی؟ گفت هی شغالان هین مخانیدم شغال. کی حق داره من بگه شغال؟ من طاووسم، رنگایی که من دارم، من دیگه شغال نیستم. هین مخانیدم شغال، کی شغالی را بود چندین جمال؟ گفتن بابا تو همون حیوانی، رنگت عوض شده. گفت نه، من طاووسم. امان از اون زمانی که شغال فکر کنه طاووس، یعنی یک کسی کار منفی شد. زین له سوء عمله فرآه حسنا، وسواس رو بذاره تعبد، اسراف رو بذاره اسمشو ارزم به حضور شما تقید شرعی، ربا رو، رشوه رو، نگاه به نامحرم و بیبندوباری رو عنوانشو عوض کنه. با عنوان عوض شدن که کار حل نمیشه. گفت که اون شاگرد، اینم قصه مال مولویست، میگه اون شاگرد گلاب فروش چشماش حالتی داشت که یک چیز رو دوتا میدید، دوبین بود، دوبین، یکی رو دوتا میدید. یه وقتی بهش گفت که برو اون شیشه گلاب رو ورد و بیار، یه شیشه گلاب تو تاخچه بود. گفت استاد کدوماش رو بیارم؟ بابا یکی که بیشتر نیست، همون یکیه بود. نه دوتاست. این وقتی دوتا ببیند، خشم و شهوت مرد را احول کند، احول یعنی دوبین. خشم و شهوت مرد را احول کند، زستقامت روح را بیبر کند. گفت خب برو یکیشو بشکن و یکیشو بیار. رفت، خب یکی بیشتر نبود، زد برگشت و اوستا رفتم یکیشو بشکنم، جفتش شکست. این حالا هم که شکسته میگه جفتش شکست. این اونجاست که زین لهو سوء عملهی فرآه و حسنا، کار منفی خودش رو مثبت ببیند. شیطان عزیزان و نفس باید با هم هماهنگ باشه تا بتونه پیش ببره. کی هماهنگ میشه؟ زمانی که حربه مخصوص داشته باشه. حربه های شیطان و نفس چیست؟ من یه چندتایش رو امشب این شب آخر میخوام براتون بشمارم که اول عرایزم اونایی که دیر آمدن عرض کردم، میخوایم آفت شناسی کنیم ببینیم آفت هم چیه، شر هم چیه، همش هم از خیر نمیشه گفت که، آفت هم بشناسیم. فرمودند یک آفت و یک حربه شیطان کینه و بغضیست که در دلها میندازه و کینه و بغض موجب میشود که انسان از خدا، از پیغمبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله، باعث میشه انسان دور بشه. لذا یکی از دعاهایی که شما تو قنوت میگید همینه، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا، خدایا کینه در دل ما قرار نده. لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. یکی از حربه های شیطان کینه است، درست؟ دوم تزیین گناه، اینم توضیح دادم، یعنی گناه رو رنگ و لعاب بش دادن، قبحش رو پایین آوردن، توجیه گناه. اینم دوتا. حربه سوم شیطان در روایات داریم تسویف است. او دومی تسویل بود، تسویل یعنی زیبا جلوه دادن گناه، سومی تسویفه، آخرش ف داره. یعنی چی؟ یعنی امروز و فردا کردن در کار خوب. حالا فردا انشالله شروع میکنیم، پس فردا خوب میشیم، امسال میریم انشالله حسابمونو میکنیم، حالا امسال که گذشت سال دیگه میریم. اینو میگن تسویف، یعنی امروز رو به فردا واگذار کردن. امیر المومنین به فرزندش فرمود پسرم هیچ وقت تو کار خوب نگو فردا، لا تقل قدا، نگو فردا، ولا بعد قد، نگو پس فردا، انک به یومک، تو مال امروزی، تو مال امروز، نه فردا در اختیار توست نه پس فردا. فتدارک ما بقی من عمرک، هرچی امروز در اختیارته اینو مغتنم بشمار. چقدر افراد بودن گفتن فردا و پس فردا، اما نه اون فردا رو دیدن نه اون پس فردا رو دیدن. بنده خدا آمد مسلمان شه پیش پیغمبر گرامی اسلام، عشا شاعر بود منتها شرابخوار بود، گفت که من برم سال دیگه میام، حالا یه مرتبه شرابو کنار نذارم، حیف حالا یه سال دیگه هم بخورم این شراب. رفت 7-8 ماه دیگه از دنیا رفت، اصلا نتونست بیاد مسلمان شه. 28 ذیحجه چند نفر با امام حسین ملاقات کردن، یکیشون ترماه ابن عدیست. ترما گفت یبن رسول الله من برم کوفه، یه خورده بدهکاری دارم، مشکلات دارم، حلش میکنم میام. رفت برگشت، امام حسین شهید شده بود دیگه، نتونست. از دست میره گاهی، گاهی فرصت، گاهی زمان از دست میره. ولذاست که فرمودند که اگر چنانچه میخواید حربه های شیطان رو بشناسید، یکیشم عبارت است از تسویف، یعنی کار خیر رو به آینده انداختن، یعنی فردا فردا کردن. پیغمبر خدا به ابازر میفرمود ایاک و تسویف، ابازر بپرهیز از تسویف، یعنی فردا کردن، یعنی کار رو تأخیر انداختن. این هم حربه سوم شیطان. اگه آدم حربه رو بشناسه پرهیز میکنه، آسیب رو بشناسه دوری میکنه. یه آسیبش کینه است، یه آسیبش تزیین گناه، یک آسیبش کار خیر رو به آینده واگذار کردنه. این ستا من یه آیه دیگه براتون بخوانم و دعاتون کنم. در این آیه که امام باقر علیه السلام تفسیر کردن این آیه رو می‌فرماید شیطان از چهار مسیر سراغ انسان میاد. خیلی دقیق این آیه می‌فرماید ثم لآتینهم، شیطان میاد سراغ انسان، من بین ایدیهم یکی از جلو، من خلفهم یکی از پشت سر، ان ایمانهم از سمت راست، ان شمائلهم از سمت چپ. آقا شما اگه کس رو بخواید محاصره کنید از چهار طرف دیگه، از جلو، پشت سر، سمت راست، سمت چپ، بیش از این که نمیشه محاصرش کرد. میفرماید شیطان میگد لعات، این جمله از قول خود شیطان قرآن نقل میکنه، لااقل یه مطلب تو ذهنمون مانده باشد. فرمودن منظور از من بین ایدیهم قیامت، معاد. چی آقا جلوی ماست در آینده؟ قبر و قیامت و برزخ. فرمود اینی که شیطان میگد من از جلو آدم ها رو منحرف میکنم، یعنی از راه سبک جلوه دادن قیامت و مرگ. حالا کو کی رفته کی دیده، حالا اول جوونیمونه، حالا تازه چهلمون تمامه، سبک جلوه دادن معاد و قیامت، این معنای من بین ایدیهم. ببینا میگن یه یهودی انگشترش تو مدینه گم شد، یه انگشتر با قیمت و با ارزشی هم داشت. یه مسلمان، خوب این تاریخ رو دقت کنید، یه مسلمان انگشتر رو پیدا کرد، نمیدونه مال کیه، این طرف و اون طرف تحقیق کرد، گفتن یه یهودی دنبال انگشترش میگه، شاید مال اون باشه. آقا بلند شد پرسان پرسان یهودیه رو پیدا کرد، انگشتر رو برداشت و برد نشانه هاش رو پرسید، معلوم شد همینه، گفت آقا این انگشتره. یهودی خیلی تعجب کرد، چون یهودی ها خودشون ذاتشون خراب، لجاجت تو ذاتشونی، کینه. تو قرآن میفرماید اشد الناس عداوتن. گفت آقا تو مسلمانی؟ گفت بله. گفت چرا این انگشتر منو برداشتی و بردی؟ میدونستی این مال یه یهودیه؟ گفت اولش نمیدونستم، ولی وقتی پرسیدم گفتن صاحبش یهودی. گفت خب سال دوم از قیمتش خبر داشتی؟ خب آره، بهم گفتن این انگشتر انگشتر قیمتیست، ارزشش زیاد. گفت سال سوم احتیاجم داشتی به پولش؟ گفت اتفاقا احتیاجم داشتی، هم میدونستم مال یهودیه، صاحبش یهودی، هم میدونستم این قیمت داره، هم میدونستم این، هم احتیاج به پول این داشتم. گفت خب چرا برداشتی آوردی؟ خب که نیاز داشتی میدونستی هم صاحبش یهودیه، چرا آوردی؟ گفت ها، نکته اینجاست. پیش خودم فکر کردم فردای قیامت میام صحرای محشر، موسی بن عمران میشینه، پیغمبر خدام کنارش، دوتا پیغمبر اولوالعزم، موسی پیغمبر شماست، رسول خدا پیغمبر ماست، من و تورم میبرن جلوشون. اگه یه وقت موسی بن عمران رو کند به رسول خدا بگد این آقا پیرو تو بود، مرید تو بود، یادش نداده بودی مال مردم رو نباید بخوره، چرا این انگشتری که مال یه پیرو من بود، یه یهودی بود، اینو نیاورد بده؟ دیدم پیغمبر خدا باید پیش موسی سرشو پایین بندازه، نخواستم ای کار صورت بگیره، لذا انگشترتو آوردم که فردای قیامت پیش پیغمبر خدا شرمنده نشی. اینو میگن عقیده به معاد، هیچ کس نبینه، هیچ کس نباشه. آمد پیش امام صادق، یه جوانی مبتلا به یه گناه جنسی بود، آقا فرمود خدا تو رو میبینه، قیامت تو کاره، تو هیچ کسم که نباشه نباید این کارو انجام بدی، خف الله که انک تراه. ولذا فرمودن شیطان از چهار راه میاد سراغ انسان، یکی از جلو، لآتینهم من بین ایدیهم. جلو یعنی چی؟ یعنی معاد، قیامت. هر چقدر برادران عزیز شب آخر جلسه این نکته رو من عرض میکنم، هر چقدر اعتقاد به قیامت ضعیف باشه، ضریب ارتکاب گناه در انسان قوی تر. هر چقدر اعتقاد به معاد قوی تر باشه، ضریب ارتکاب گناه در انسان ضعیف تر. قرآن میفرماید گمان به معادم داشته باشی نباید گناه کن. الا یظن، یظن گمان. اگه شما فکر کنید 50 کیلومتر جلوتر چالش دست اندازه یه مثلا چیزی گذاشتن که منفجر میشه، یه راننده کافیه سرشو از شیشه ماشین بیرون کنه، از اون ور جاده میری بگه یا 50 کیلومتر جلوتر یه بمب گذاشتن، اصلا شاید شما رو دست انداخت، شاید میخواست به قول خدا میگه زحمت ایجاد کنه برای شما. اما شما توی این 50 کیلومتر همش حواست هست ببینم اینی که گفت کجاست، گفت یه دست اندازه، یه بمب، یه خطره، یه جای جاده لغزنده است. گمان یک نفر بگه آدم توجه میکنه. 124 هزار پیغمبر، نبی، کتاب، قرآن گفتن غیبت فشار قبر داره، بازم غیبت میکنه. دست انداز سنگین داره، بازم غیبت میکنه. تهمت تلی از چرک و خون میاره، بازم تهمت میزنه. نمامی و سخنچینی قبر رو پر از آتش میکنه، بازم سخنچینی میکنه. چرا؟ چون عقیده ضعیف است. الا یظن، فرمود شیطان از این چهار راه وارد میشه، از جلو یعنی معاد و سبک جلوه میده. دو، از پشت سر. پشت سر کنایه از اولاده. اولاد گاهی فرزند انسان عامل سقوط می شود. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. اینم تو. سوم فرمود از سمت راست. سمت راست یعنی چی؟ غالبا تو روایات ایمان، چون دست راست قوی تره دیگه، غالبا کنایه از قدرت، کنایه از ارزش های معنوی است. ایمان یعنی از راه دین. گاهی دین رو برات سبک جلوه میده، ارزش های دینی رو برات سبک جلوه میده. سمت چپم منظور دنیاست. امام باقر فرمود این چهار رایی که تو قرآن اومده، جلو، پشت سر، سمت راست، سمت چپ، منظور معاد و اولاد و دین و دنیاست. همه اینها میتونه حربه سقوط باشد از طریق نفس و شیطان. ولذا این عرض بنده امشب محضر شما که یکی از وظایف ما آقا آفت شناسی است، آسیب شناسی است. ولکل شیء آفه، هر چیزی آفت داره. دوستانی که علاقمندن، امیرالمومنین روایات متعددی دارد که در قرار الحکم آمده، اونجا یکی یکی آفتا رو میشموره. آفت عبادت چیه؟ آفت کلام چیه؟ آفت مدیریت چیه؟ آفت عمل چیه؟ لکل شیئن آفه. خداوند انشاءالله به هممون توفیق بده آفاتی که عبادات و معنویات ما رو تهدید میکنه بشناسیم و ازش پرهیز نماییم. خداوند به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت یه قلوب ما رو از کینه، از حسادت، از اون چه که باعث دوری و بعد از توست مبرا بگردان. خب شام غریبان شهادت امام رضا علیه السلام است. فردا هم اول ماه ربیع است. من وظیفه میدانم غالبا اگه منبرام به اول ماه بخوره، این تذکر و خدمت دوستان بدم که نماز اول ماه رو ازش غافل نشید. ما 12 ماه داریم، ماه قمری، محرم شروعشه، به اصطلاح ذیحجه پایانش، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی، همینطور تا پایان. اول ماه نماز دارد آقا 2 رکعت است. مرحوم حاج شیخ عباس قمی خیلی تأکید داره روی نماز و حوادث ناگهانی رو از زندگی انسان دور میکنه، بیمه میکنه انسان رو. این مجرب است. یه بزرگی به من سفارش کرد و بنده خیلی نتیجه دیدم از این نماز. توصیه هم میکنم دوستان اول صبح تا غروب هم میشه خواند، حالا ساعت 10-11 بعد از ظهر شاید 10 دقیقه وقت بگیره، 15 دقیقه دو رکعت، رکعت اول هم 30 قل هو الله، رکعت دوم هم 30 تا انا انزلنا، مثل نماز صبح منتها با این تفاوت که رکعت اول 30 قل هو الله، رکعت دوم 30 تا انا انزلنا. این نماز اول ماه را اگر کسی بخواند بعدم توفیق داشته باشه بلا فاصله بعد از نماز یه صدقه ای بدهد، خیلی از حوادث ناگهانی رو از انسان و خانواده انسان دور میکند. من روی نماز اول ما مطالبی تو ذهنم هست، وقت نیست و الا براتون میگفتم اون تأثیراتی که در این نماز هست. تصمیم بگیرید از فردا که اول ماه ربیعه، آغاز هر ماه میشه 12 تا 20 دقیقه در یک سال، همچین فرصتی رو از انسان نمیگیره. حالا اگر عزیزی انا انزلنا هم بلد نبود، هر دوش قل هو الله بخونه، ولی غالبا بلد هستیم به حمد الله. ان شاء الله این نماز اول ماه رو هم دوستان اهمیت بدن. شب پایانی این جلسه است، غالبا ما مجالس پایانی رو با نام و یاد زهرای مرضیه سلام الله علیها به پایان میبریم. این دلها رو روانه کنید مدینه، کنار قبر مخفی فاطمه زهرا سلام الله علیها، عرض سلامی به آن بانوی بزرگوار و از همه عزیزان مخصوصا بانیان شرکت کنندگان، کسانی که این مجلس و این ایام به پا داشتن، امیدواریم هم خدا بهشون اجر بده و از همشون تقدیر می شود. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، يا قرة عين النبي المصطفى، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيعة عند الله اشفعي لنا عند الله، يا وجيعة مشکات نور الله جل جلاله، زیتونة ام الورا برکات، در گلشن رسالت آتش زبان میزد. مثل همین روزهایی است دیگه خانه فاطمه سلام الله علیها رو آتش زد، در گلشن رسالت آتش زبان میزد، گل گشته بود خاموش بلبل ترانه میزد، در بوستان حیدر یک ناشگفت گل بود، گرمی گذاشت گلچین این گل جوان میزد، نزاشدن گل محسنش جوان بزند، نزاشدن گل محسنش پا به عرصه هستی بگذارد، گرمی گذاشت گلچین این گل جوان میزد. من ایستاده بودم زبان حال زینب است، من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد، گردیده بود همدست قنفذ با مغیره، او با غلاف شمشیر وی تازیانه میزد. من نمیدونم این داستان زدن فاطمه چی بوده که 40 سال بعد از شهادت او امام حسن رو کرد به مغیره، گفت مغیره
تو جزو اونایی بودی که مادرم زهرا رو کتک زدی، ظلمی به من شد که 40 سال بعد از آن با دیدن مغیر حسن گریه می کند. من نمیدونم این دازدان زدن چی بوده. ابن عباس میگه یه روز اسم قنفذ رو پیش علی علیه السلام بردم، دیدم سر به دیوار گذاشت. گفتم آقا چی شد گریه میکنید؟ فرمود آخه قنفذ زهرای من رو کتک زد. مزد زدن آشو از دومی دریاب میکنه. یا بقیت الله، به یاد اون لحظه ای که امیرالمومنین آمد فاطمه شو به خاک بزبره، عباس عموی پیغمبر از میگه مثل این که غمهای عالم تو دل علی ریخ، یه وقت دیدم خم شد صورت شو گذاش رو خاک قبر فاطمه. وضع خدهو علا تراب قبرها، به خواب آرام ای پهلو شکسته، علی بالین قبرت.